بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 75 سطر 3 و احکامها صفاتها المزعنت للنفس و المصدقت بها کذالک. گفتیم که وقتی قیاس قامه می کنیم بعد از افاضه عقول یا عقل نتیجه می گیریم، خواستیم که عقول رو مطرح کنیم و نحوه افاضه‌شون رو هم بگیم. اینا توضیح داده شده که عقول رو توضیح دادیم، نحوه افاضه‌شون رو گفتیم، در توضیح عقول هم عقول طولیه مطرح شدند هم عقول عرضیه. ولی آنچه که کلیات عقلیه رو به ما افاضه می کنند بر مبنایی که داریم توضیح می دیم عقول عرضیه هستن نه عقول طولیه. من شاه معتقد است که عقل طولی که عبارت از عقل دهمه و به شغل فعال میگه اون افاضه می کنه. ولی ما الان میخوام بر مذهب اشراق حرف بزنیم، همونطور که دیروز خوندیم الان مذاق الاشراق، بر مذاق اشراق میخوام حرف بزنیم. لذا نمیگیم عقل طولی که عقل فعال افاضه میکنه، میگیم عقل عرضی که رب و نوعه افاضه میکنه. پس اون چه که گفته شد که قسمت کردیم عقل رو به طولی و عرضی، اون قسمت عرضیش برای ما مفیده، طولیش رو گفتیم که تا عرضی روشن بشه، و الا بر مذاق اشراق ما از طولیات استفاده نمی کنیم. بر مذاق مشا از عقل طولی، آخرین عقل طولی که عقل دهم استفاده میکنه، ولی بر مذاق اشراق از ارباب انواع استفاده میکنه. من دو مرتبه درباره مذاق اشراق بحث میکنم. این مقدار توضیحی که عرض کردم رهاش میکنم، بعد دو مرتبه برمیگردم و مذاق اشراق رو توضیح میدن. الان روشن شد که مذاق اشراق استفاده از عقل عرضیه و مذاق مشا استفاده از عقل طولیه. فرق دیگری هم وجود داره، اونو میشالم بیان میکنم. حالا میخوام بپردازم به توضیح کلیات عقلیه. کلیات عقلیه که مثلا بحث را با همون شروع کردیم یعنی چی؟ اون چه ما استفاده می کنیم از عقول می تونن قضایا باشند، می تونن مفردات باشند، چون قضایای حق هم اونجا هستند. پس ما می تونیم قضایای حق رو مستقیم از اونجا بگیریم، ولی نوعا این گفته نشده که ما قضایا رو از اونجا می گیریم، علل خصوص که به قضایا کلیات عقلیه گفته نمیشه. چه قضیه ممکنه کلی باشه، بهش میتونیم بگیم کلیات عقلیه، ولی خیلی رایج نیست. مراد از کلیات عقلیه چیه؟ کلی عقلی عبارت هست از همون کلی طبیعی که شما در عقل تصورش کنید. بنابراین کلی عقلی در باب قیاس عبارت است از اون صغرا، از اون صغرا اشتباه کردم، از اصغر یا اکبر، بل خصوص اصغر. شما وقتی قیاسی تنظیم میکنید تو نتیجه میگید مثلا فل انسان و کذا، این انسانی که توی نتیجه موضوع قرار میدید و در واقع اصغره، اگر اینو تصورش کنید میشه کلی عقلی. همینی که کلی طبیعیه، همینی که کلی طبیعیه وقتی تصورش میکنید میشه کلی عقلی. و این کلی عقلی شما از یه جا بگیرید، بعد محمولو که اکبر روش هم کنید، این از کجا میگیرید؟ این کلی عقلی از رب و نو گرفته میشه، از عقل عرضی گرفته میشه بنابر نظر اشراق. پس در زمینی که داشتم مذاق اشراق رو توضیح میدادم، کلی عقلی هم بیان شد. حالا دوباره بر میگردم مذاق اشراق رو توضیح میدم. پس توجه کنید کلی عقلی در اینجا به معنای قضیه گرفته نشد، اگرچه میتونید با تسامح این کار رو بکنید، ولی کلی عقلی به معنای مفرد گرفته شد، به معنای همون کلی طبیعی که در عقل تصور میشه. و اون رو ما عبارت گرفتیم از موضوع نتیجه که اصغره. البته محمول ما دریافت میکنیم، موضوع هم دریافت میکنیم، حتی هیئت بینهما رو هم دریافت میکنیم، خود قضیه رو، نتیجه رو به ما اون عقل میدهد، ولی نحوه دادنش ممکنه به این صورت باشه که کلی عقلی رو در اختیار ما بذاره، محمول هم در اختیار ما بذاره، بعدم رابطه بینهما هم حل میشه. الان بحث ما در اون کلی عقلیه که از عقل به دست میاد، از عقل فعال به دست میاد یا از رب النوع به دست میاد. مشا گفت از عقل فعال میگیری، اشراق میگه از رب النوع میگیری. حالا موضوعاتی که ما در نتیجه میاریم، یعنی اصغرها رو ملاحظه کنید چیا هستند. تمام موجوداتی هستن که رب النوع دارن، تمام موجوداتی هستن که رب و نوع دارند. مثلا یکی از اصغرها ممکن انسان باشه، یکی شجر باشه، یکی فرس باشه، همه اینا شما هوش رو اونیا بار میکنید دیگه. بالاخره یه موضوعی شما در قضیتون دارید که هوش رو اون موضوع بار میکنید، اون موضوع رو رسیده کنید، یکی از موجودات عالمه و موجودات عالم تمامشون رب و نوع دارن جدا جدا. پس شما این موضوع رو از رب و نوع مخصوص میگیرید، موضوع اگه انسان باشه از رب و نوع انسان میگیرید، یعنی انسان رو ملاحظه میکنید از دور، رب و نوع انسان رو از دور ملاحظه میکنید، خود انسان نصیب شما نمیشه، باید برید نزدیک حضورم ببینیدش، انسان رب و نوع رو از میکنه، عنوانش رو به شما میده، اون عنوان رو به صورت یک کلی میرون تو قضیه قرار میدید. این همه مطالبیش که گفته شدم، من حالا دارم همون مطالب گفته شده رو یه خورده تطبیق میکنم، جایگاهش رو بیان میکنم. خب حالا این کلی که الان میخواد اصغر قرار بگیره، موضوع در نتیجه قرار بگیره، این کلی از کجا به دست آمد؟ مشا میگن از عقل فعال میگی، ما میگیم از مشاهده اون عقلی که این کلی عنوان اونه میگیری، چون عقول عرضی متفاوتن، متعددن، به تعدد موجودات خارجی. وقت هر موجود خارجی شما میخواد موضوع قرار بدید، مثلا انسان رو میخواد موضوع قرار بدید، این انسان رو موضوع قرار نمیدید، انسان رو موضوع قرار میدید. بعد این انسان یه عنوانه، یه مفهومه، یه کلی عقلیه، این از کجا گرفتید؟ مذاق اشراق اینه که از مشاهده رب النوع من بعدن، از دور رب و نو رو مشاهده کردیم، این عنوان که انسانه به دست آمد. بعد اون وقت مفهومم ممکنه، محمولم ممکنه همین جور باشه، به همین صورت بگیرید دیگه، بالاخره بعدن قضیه جفت میشه. ما الان به اونش کار نداریم، ما الان به این کار داریم که این اصغر از کجا گرفته شد. از شدم اصغر از رب و نو گرفته شد بنابر نظر اشراق، و از عقل فعال گرفته شد بنا به نظر مشون. حالا توجه کنید که نحوه گرفته شدن چجوریه، نحوه گرفتن چجوریه، تو نفس ما چه اتفاقی میفته که این کلی عقلی رو میگیریم. این فرق دیگری است که مذاق اشراق و مذاق مشا داره. شاید بتونید به همون فرق اول ملحقش کنید. اشراق روشنه، میگه از دور میبینی اون رب و نور، از دور میبینی عنوانش نصیب تو میشه، اون عنوان همون مفهوم کلی است، این مفهوم کلی رو مظهر میدی، منتها مفهومی که مشیر به خارجه، چون در موضوع اشاره به خارج شرطه. شما هیچ وقت خود اون خارج رو موضوع قضیتون قرار نمیدید، چون قضیه مال ذهنه، مال خارج نیست. اون عنوان مشیر به این خارج رو موضوع قرار میدید، عنوان مشیر به این خارج مادی رو. اشراق میگه عنوان مشیر به اون خارج مجرد رو. فرقی نمی کنه چون جنسشون یکیه، هر دو مثلا انسانه، منتها اون مجرد این مادیه. حالا عنوان می شود برای اشاره به این انسان خارجی و مادی، یا عنوان شود برای اشاره به اون انسان خارجی و مجرد، اینش خیلی فرق نمی کنه. پس مذاق اشراق روشن شد که کلی عقلی رو به توسط مشاهده رب و نو، اون هم انبودن، به دست میارید. اما بنابرای نظر مشاب کلی عقلی چطور به دست میاد؟ اونها معتقدن عقل فعال کمک میکنه و کمکش هم نامحسوسه، ولی بالاخره فعالیت داره، به خاطر اینکه ما چون علممون ممکنه و هر ممکنی باید به واجب ختم بشه و این علل وسطیه هم عبور کنه، علم ما متکی می شود به عقل فعال، عقل فعال هم متکیست به خداوند، بالاخره علم ما از خدا گرفته میشه، چون ممکنه ممکن باید از واجب باشه، هیچ ممکنی بدون دخالت واجب حاصل نمی شود. اما چطوری حاصل میشه؟ نحوه حصولش رو شاید من ندونیم، ولی اینطوری به دستش میاریم. میگیم که زید رو ما میبینیم، صورت مبصره زید تو قوه باصره ما میاد، صورت مبصره زید تو قوه باصره ما میاد، این صورت میره تو قوه خیال، در قوه خیال همراه با خصوصیاته، چون صورتی که تو خیال میاد جزئیه و جزئی همراه با خصوصیاته. عقل ما این خصوصیات تجرید میکنه و میریزه، کلی رو استخراج میکنه و اون کلی رو به عنوان یه صورت عقلیه حفظ میکنه. دو مرتبه امر رو میبینی، همین داستان اتفاق میفته، قوه باصره ما صورت مبصره امر رو میبینه، این صورت مبصره در خیال هم حاصل میشه، میشه صورت متخیله، عقل تجدیدش میکنه، دوباره میشه صورت عقلیه امر. که همونطور که صورتی که عقل از زید گرفت کلی بود، انسانیت زید بود، همچنین صورتی که عقل از امر گرفته کلی انسانیت امره. خب حالا دو تا صورت انسانیت که هر دوام کلی هن آمدن تو زید، البته کلی نیستن، حالا بعدن بیان میکنم که چطور کلی هن، فعلا از اون جزئی آمدن کلی هن، به عنوان این که دیگه اختصاص به زید نداره، درست از زید گرفته شد ولی اختصاص به زید نداره، اون دومی اختصاص به هم نداره. حالا تو ذهن من دو تا صورته، یا این دو تا صورت بر هم منطبق میشن یکی میشن، شکی نیست که این دو تا صورت بر هم منطبق میشن میشن یکی. بله اگه صورت زید به ماهو و زیدون الان بود، صورت امرم به ماهو و امرون بود، چون مشخصات زید و امر فرق میکرد، صورت هم فرق میکردن، بر هم منطبق نمیشدن. اما چه صورتی که از زید گرفتم فقط انسانیت بود، چون همه رو صورت دیگر رو بیرون کردن، فقط انسانیت رو حفظ کردن، وقتی تجرید کردن تمام مشخصات رو دور ریختن، اون صورت انسانیت رو آوردن. در امر هم همین کار کردن، صورت کلی امر شد انسانیت، صورت کلی زید هم شد انسانیت، دو تا با هم هیچ فرقی نداشتن، جز اینکه یکی زودتر آمده یکی دیرتر آمده، زمان وقوعشون زمان ورودشون در ذهن متفاوت بوده، اینم که اهمیتی نداره، این که باعث تفاوت تو صورت نمیشه، ظرف ورودشون فرق میکرد. خب پس این دوتا صورت بر هم منطبق میشند. صورت سوم از بخش میگیرم تا آخر، این صورت ها رو هم انباشته میشن، همیشن یکی. به همین جهت صورتی که از کثیر گرفته میشود قابل است که بر کثیر هم صفت کند. کلیت اینجا درست میشه. این کلیت از همون اولم بوده، منتها ما فقط این کلی رو بر زد حملش میکردیم، چون از چیزی دیگه ما این کلی رو نیافته بودیم، فقط از زد یافته بودیم. بعدن که از امرم میابیم این صورت رو، بر امرم حلش میکنیم، بعدن هم از بقیه. حالا لازم نیست دونه دونه انسان ها رو ببینیم، همین چند تا رو که دیدیم بقیه رو هم قیاس میکنیم به همین. پس صورت کلی یا کلیات عقلیه به نظر مشا این چنین به دست میاد، مشاهده عقل لازم نیست، اینطوری به دست میاد. حالا در به دست آوردن شغل فعال کمک میکنه و ما هم میتوانیم همین صورت عقلیه رو با اتصال به عقل فعال تو عقل فعال ببینیم، چون او هم صورت کلی انسان رو دارد. و در واقع وقتی ما داریم این صورت رو تجدید میکنیم، تو ذهنمون ترسیم میکنیم، در واقع بدون توجه داریم اون عقل فعال رو نگاه میکنیم و از اونجا داریم میگیریم، منتها به ظاهر داریم از این خارج و از این زید و اینها انتزاعش میکنیم و تجریدش میکنیم، و الا در واقع توی عقل داریم میبینیم، یعنی عقل داره معلمی میکنه برای ما و اون صورت رو به ما نشون میده، ولی اینا که ما داریم انجام میدیم همه معداتن. ما این که از زید میگیریم، از ام میگیریم، از بک میگیریم، اینا معدن برای این که عقل خودش رو به ما نشون بده، اون صورت ما چش ببینیم. پس ملاحظه میکنید مشا هم بالاخره عقل رو دخالت میدن، منتها این مقدمات باید طی بشه. اشراق میگه این مقدمات اگر طی بشه تو عقل ارضی دیده میشود صورت، مشا میگن تو عقل طولی دیده میشود. مقدمات هر دوشون قبول دارن، مقدمه هر دو قبول دارن، و اما این که بالاخره کدام موجود بر ما معلمی میکنه، معتقدن گروهی معتقدن که عقل فعال معلمی میکنه، گروهی معتقدن که رب النوع همون صورتی که من میخوام کسبش کنم اون داره برای من معلمی میکنه. من این اول عرض کردم که ممکن رو نمیشه به خودمون نسبت بدیم. ما ممکنیم اگر علت ممکن بشیم، بالاخره بازم برای ما باید علت باشه. همه کارهای ما، خود ما، همه باید به واجب ختم بشیم.
چون متحد اشراق عقل فعالی، پس این کارهای ما حالا یه با واسطه بی واسطه منصوب به عقل فعالی همی اندازه میگه.
بله، یعنی عقل فعال داره دخالت میکنه، دخالت معلمی هم میکنه. حالا لزوم نداره من صداشو بشنوم، همین اندازه که نفس من با اون مرتبط میشه، اون رو داراییش رو من نشون میده. تا اینجا روشنه مطلب که ما از عقل استفاده میبریم. حالا اگر نمیبینیم نباید این کار بکنیم.
عقل فعال اینجا خودشو نشون نمیده،
نشون نمیده.
بله، خصوصاً
نشون نمیده. ببینید به همین جهت که نشون نمیده، مثل معتزله و اشاعره نفهمیدن که عقل دخالت میکنه. اونا منکر دخالت عقله. یکی میگه خود خدا مستقیم این کارو میکنه، یکی دیگه میگه نه، من نفس من این کارو میکنه، هیچ دخالت عقل نیست. هر دوشون منکر دخالت عقلن، به خاطر اینکه ندیدن. ما هم نمیبینیم، ما با استدلال ثابت میکنیم، ما میگیم این کار ما کار عقلیه و ممکنه، چون ممکنه علت میخواد، چون عقلیه علت عقلی میخواد، پس یه معلم عقلی میخواد. به جای علت میگی معلم، معلم عقلی میخواد، چون ممکنه معلم میخواد، یعنی علت میخواد، چون عقلیه معلم عقلی میخواد. اینا ما با استدلال ثابت میکنیم، ولی شهود نمیکنیم که. مگه ما میفهمیم که عقل رو دیدیم؟ نمیفهمیم و نمیابیم. اگه میافتیم که دیگه احتیاج به توضیح نداشتیم و کسی هم این کار نمی کرد. ما با استدلال ثابت میکنیم که کارمون مستند به عقله و با دخالت عقله. اما چگونه اون دخالت کرد نمیدونیم، فقط میدونیم چون موجود نوریه و وقتی خودشو به من نشون بده، من تمام داراییاشو در حد لیاقت خودم خواهم دید. ممکنه لیاقت برای یک صورت داشته باشم، همون یکی رو میبینم. لیاقت برای چند تا داشته باشم، چند تا رو میبینم. لیاقت دارم برای این که اصغر اکبر هر دو رو ببینم، میبینم. لیاقت دارم که هیئت بین اومدن ببینم، میبینم. اما چطور دیدم حالیم نمیشه. خیلی از اتفاقات در نفس ما میفته، نمیدونیم چی شد آمد. فقط وجدانش میکنیم. این صورت هم وجدان میکنیم. البته معداتش خودمون فراهم میکنیم. مقدماتش رو که معیدن خودمون انجام میدیم. هم بر مبنای مشاه، هم بر مبنای اشتاق. ولی اونچه که نصیب ما میشه از طریق عقله. منتها حالا یا عقل طولی یا عقل عرضی. من در گذشته گفت، الان دارم میگم که هر صورتی رو از مشاهده رب و نوع همون صورت میبینیم. قبلا گفتم به صورت به رب و نوع انسان که نگاه کنید همه صورت ها رو میبینید. این دوتا با هم منافات ندارن. یه وقت ممکنه کسی هر دو حرف من تو ذهنش باشه، این دوتا رو مقایسه کنه بگه با هم منافات دارن. منافات ندارن. تمام، من قبلا گفتم تمام عقول در عالم عقل مثل آینه های روبرو هم قرار داده شدند. بنابراین آنچه این داره اونم داره. عکس رب و نوع فرس افتاده تو رب و نوع انسان. شما میتونید عنوان فرس رو از دیدن رب و نوع فرس بگیرید، میتونید از دیدن رب و نوع خودتون بگیرید. چون صورت فرس تو رب و نوع ما هم هست، همونطور که صورت رب و نوع ما تو فرس هم هست. هر دوش ممکنه. ممکنه مستقیم ما با رب و نوع فرس مرتبط بشیم، ممکنه مرتبط بشیم با رب و نوع خودمون صورت فرس رو توش ببینیم. دو تا منافات نداره.
من کلی که مستقیم خارجی نداشته باشه.
الان اونو میرسیم به بحثش. این بحث من تمومش کنم. پس مذاق اشراق توضیح داده شد. من دیروز مذاق اشراق توضیح ندادم، از من خواستن که توضیح بدن. الان روشن شد مذاق اشراق چیست و در مقابل مذاق اشراق مذاق چیست. مذاق مشاق شد در مقابل مذاق اشراق. مذاق اشراق هم همینیست که اینجا میگیم مشاهده انبود. مشاهده انبود میشه مذاق اشراق. صدرا معتقد به حرف اشراق. صدرا در شواهد روبی هم معتقد به حرف اشراق و تصریح هم میکنه.
برگشت اتفاق میفته این صورت کلی چجور بعضی منطبق میشه؟ مثلا همون شبه هست
چی میشه؟
از این طرف فرمود که قوه خیال بعد اقنا تجرید میکنه جزئیات صورت زید یا امرو صورت کلی که برای هم منطبقه. حالا وقتی ما مهم زید رو تشخیص این صورت کلی چجور تبدیل به زید خواست؟
نمیشه. صورت کلی تبدیل به جزئی نمیشه. گاهی در خواب، در بیداری که حتما صورت از طرف حواس ظاهری میره توی خیال، از خیال هم تجرید میشه، نظیرشو عقل ما حفاظی میکنه. همون صورت خیالی عقلی نمیشه، چون در حینی که من اون صورت کلی رو دارم، صورت جزئی هم دارم. اگه میخواست صورت جزئی کلی بشه، من دیگه صورت جزئی نداشتم. در حالی که من ملاحظه میکنم زید رو هم به جزئیته که شخص زیده میبینم و میابم، هم به کلیته که انسانه. هر دو صورت با هم هستن. پیداست که صورت اول تبدیل به صورت دوم نشده، بلکه با اعداد صورت اول صورت دوم افاضه شده و من صورت اول حفظ کردم، صورت دوم کنارش گذاشتم. اینطوره دیگه. هیچ وقت صورتی تبدیل به صورت دیگه نمیشه. حتی صورت حسی تبدیل به صورت خیالی نمیشه. خیال در همون وقتی که حس فعاله خودش صورت میگیره. حس هم صورت میگیره، یعنی باصره صورت میگیره، خیال هم صورت میگیره. عقل منتظر میشینه تا بهش افاضه بشه. این تجهیز رو میکنه، معدات رو فراهم میکنه تا بهش صورت بیاد. ولی هیچ کدوم از این صورت ها تبدیل یافته از صورت دیگه نیست. همه خودشون بر خودشون هم. صورت اول که صورت باصره است باطل میشه. صورت دوم باقی میمونه، صورت سوم باقی میمونه. ولی صورت دوم و سوم اصلا دیگه گرفته نشدن. همونطور که دومی از اولی گرفته نشده. تا اینجا روشن. این مال وقتی است که وارد میشه. اما در خواب اتفاق برعکسه. در خواب قوه حاسه ما تعطیله. پس صورت از طریق باصره وارد نمیشه. صورت از بالا القا میشه توی قوه عاقله ما. و درست هم میاد. هیچ خلافی توش نیست. ولی دیده نمیشه. وقتی صورت میاد تو عقل تعقل میشه، دیده نمیشه. لذا خواب نمیبینی. اون وقتی که صورت میاد تو عقل ما خواب نمیبینیم. قوه خیال که همیشه بیداره و همیشه هم فعاله، تا یه اتفاقی تو نفس میفته قوه خیال خداوند این چنین ساختتش که خیلی حساسه، خیلی زود به سمت این دریافت میره که این دریافت اخذ کنه. فقط در دو حال دریافت نمی کنه، چون بحث ما نیست، من اون دو حال توضیح نمیدم. در دو حال فقط صورت از عقل دریافت نمی کنه، ولی در حالات دیگه صورتو میگیره، صورتو میگیره و صورتی که خیال میگیره جزئی میشه. صورت تو عقل موجوده، اون از بین نمیره، خیال اون صورت عقلی رو میگیره، چون خودش جزئی درک میکنه اون صورت میشه جزئی، صورت جزئی میاد تو خیال. خیال قانون شکایت کردنه، یعنی علم خدای فاضل کرده این تبدیلش میکنه به شیر، به صورت علمی نمیاره، عوضش میکنه. فقط اصلا در دو حال نمیتونه عوضش کنه، که در اون دو حال خواب ما احتیاج به تعبیر نداره، همونطور که دیده شده باقی میشه. در بقیه وقتا چون خیال تصرف میکنه احتیاج به تعبیر داره که معبد تصرف خیال کشف کنه، بره ببینه اونی که اول الغا شده به عقل ما چی بوده، اونی که یافت به ما میگه تعبیر خواب دینه. تا اینجا که آمده صورت تو خیال، باز ما خواب نمیبینیم، بازم خواب نمیبینیم. خیال صورت رو در میریزه تو حس مشترک و در مقابل حس مشترک قرار میده، حس مشترک میبینه، میشنوه، لمس میکنه تا آخر. حس مشترک حسیست که هر پنج تا کار رو انجام میده، هم ابصار و هم سمع و هم لمس و هم ذوق و هم شم و هر پنج تا رو انجام میده. وقتی ریخته میشه این صورت خیالی توی حس مشترک، خواب دیدن ما شروع میشه. بعدم که بیدار میشیم همونی که دیدیم یادمون میمونه، اونی که تو خیاله، اونی که تو عقل هیچ یادمون نیست، اونی که توی حس مشترک یادمونه، حس مشترک هم اونی رو میگیره که خیال بهش داده. خیال اگه تصرف کرده صورت تصرف شده رو میده به خیال، به حس مشترک. تصرف نکرده تصرف نشده رو به حس مشترک میده. اون وقت خوابی که ما دیدیم اگه تصرف نشده باشد همونی باشد که الغا شده، تعبیر نمیخواد، همونطور که دیده شده باقی میشه. اگر خوابی که ما دیدیم تصرف خیال توش باشه، خب اونی که تصرف شده رو به حس مشترک داده، ما اونی دیدیم، اونی که الغا شده غیر از این نیست که ما دیدیم. معبر اینجا تعبیر باید بکنه، یعنی بفهمد، عبور کند از اون دیده شده ما با اون الغا شده ما، باید عبور کند. به همین جهت بهش میگیم معبر، باید از دیده شده به الغا شده عبور کند، بفهمد که اون الغا شده چی بوده. وقتی عبور کرد به ما میگه که تو خوابت اینه، یعنی الغا شدهش اینه و همون الغا شده باقی میشه، اونی که تعبیر میکنه باقی میشه، نه اونی که من دیدم. این مال جاییست که خیال از عقل بگیره. شما سوالتون این بودی که خیال از عقل بگیره، اونجایی که خیال از حسای ظاهر میگیره این بحثا نمیاد. از حس ظاهر میگیره، بعد عقل تجرید میکنه، میره تو عقل. اما در خواب برعکسه، اول تو عقل میاد، بعد میاد تو خیال، بعدم میرزه تو حس مشترک. حس ظاهر هم تعطیله. وقت این بازگشتی که شما سوال کردید، بازگشت در خواب اتفاق میفته، در بیداری هیچ وقت اتفاق نمیفته. هیچ وقت صورت عقلی ما دیگه نمیره خیالی بشه، بلکه صورت خیالی قبل از عقلی حاصل شده. در خواب صورت عقلی اول میاد، صورت خیالی بعد میاد. اینجا میشه گفتی که صورت خیالی از عقلی گرفته شد، ولی بازم دو تا صورت ها، بازم صورت ها به هم تبدیل نمیشن. حالا نمیدونم این سوال شما خارج از بحث بود.
خیال که مدرک جزئیات دیگه اونطوری نیست؟
بله،
مدرک
فقط مدرک جزئیات. قوه خیال مدرک جزئیات،
از قوه عقلی که کلیه بگیره،
میگیره، اینطوری خدا آفریدش، میگیره جزئی میکنه، یعنی جزئیشو میگیره. نه، در وقتی میاد تو خودش درکش میکنه.
پس یعنی از طرف عقل افاضه میشه.
افاضه نمیگن، اینجا میگن خیال گرفت. خیال قدرتش این چنین داره که قدرت گرفتن داره، یعنی تا یه اتفاقی بیفته خیال شروع کنه فعالیت کرده. عرض میکنم اینا احتیاج داره به جای خودش باید بحث بشه. بحث خواب مفصله، این به این مقداری که من گفتم نیست. سوال شد من جواب دادم، ظاهرا سوال خارج از بحث بود، من نباید وارد جوابش میشدم، ولی خب گفته شد دیگه.
یکی فرایی که صدرانیه با مشاهده انبود مرافعات نداره.
با چی؟
این فنا که صدرانیه با مشاهده از بوده،
اینا رو من توضیح میدم. قرار شد من امروز سه مطلب بگم، سه تا مطلب امروز قرار شد بگم که برگشتم به حرفای گذشته. یه مطلب این بود که مذاق اشراق یعنی چی؟ ایشون گفت الان مذاق اشراق یعنی چی؟ در مقابلش مذاق مشاع اون چی میشه؟ اینا رو الان توضیح دادم تموم شد. چون دیگه نمیخوام خیلی طولش بدم، مثل این که صدای بعضی در اومده بود که ما منطق میخونیم این چیزا رو نمیخونیم، دیگه من نمیخوام خیلی زیاد وارد بحثش بشم. ولی خب مفهوم سبزواری مطرحش کرده، باید بالاخره مطلب رو روشن کرد. به همین جهت من دارم توضیح میدم، برگشتم توضیح بدم مطالبی که مونده، ولی خیلی مفصل توضیح نمیدم.
نمیشه گفت که در کلیاتی که مصداق خارجی ندارن صورت از بالا میاد؟
اینو عرض میکنم، عرض کردم سه تا مطلب من امروز میخوام بگم. همین مسئله کلیات وجود خارجی ندارن چند بار از من سوال شده. یه مطلب همین مذاق اشراق بود که باید بگم. بله دیگه، مرحوم سبزواری آورده، ما هم ناشرین توضیح بدیم. من اگه اینجا رو ردشم برم، خب همه مطالب میمونه، عبارت حل نمیشه. من بارها عرض کردم مرحوم سبزواری منطقش رو طوری نوشته که خیلی معلومات به ما میده، نه که خودش صاحب معلومات کثیره بوده، نوشتش هم پر معلوماته و حالا اینطور نوشته شده دیگه. ما هم که شروع میکنیم به خوندن باید تمام آنچه که ایشون گفته توضیح بدیم. توجه میکنیم این مطالبی که من گفتم همش لازم بود، اگرچه طول کشید، چند روز وقتتون گرفته شد، ولی بالاخره لازم بود که گفته میشد و این عبارت حل نمیشد. این عبارت بدون توضیحاتی که من در سرم حل نمیشد. حالا ممکنه یه جا من اضافه گفته باشم، کوچه‌ترم میگفتم تموم بود. مثلا الان مسئله خواب مطرح کردم، نمیکردنم اشکال نداشت. ولی گاهی این اتفاقات میفته. اما ما ناچار بودیم اصل مطلب رو توضیح بدیم. حالا این حواشی هم بله تقصیر من بود که وارد شدم. ولی بیفایده نبود، این حواشی هم با فایده بود. اما مطلب دوم. پس علا مذاق الاشراق روشن شد، با علا مذاق المشاع هم فرقش معلوم شد. اما مطلب دوم، الان کلیات عقلیه که مطرح کردیم کلیات عقلیه بودن که وجود خارجی داشتند، منتها وقتی که رفتن تو عقل شدن کلیات عقلیه، یعنی همه موجودات جوهری و عرضی بودن که ما میتونستیم موضوع قرارشون بدیم توی نتیجه مون و اونها رو به عنوان اسخر توی قیاس انتخاب کنیم. این بود دیگه کلیت عقلیه اینا بودن. حالا اگر امری در خارج موجود نبود، موجودات صناعی یا موجودات اعتباری، اینا رو چیکار میکنیم؟ این رو تو عقل میبینیم یا نمیبینیم؟ ما قضیه قیاسمون اختصاص به واقعیات نداره. گاهی تو اعتباریات ما قیاس تشکیل میدیم، گاهی تو اعتباریات هم قیاس تشکیل میدیم، نتیجه میگیریم. آیا میتونیم بگیم در واقعیات نتیجه افاضه‌ای است، در اعتباریات نتیجه تولیدی است، مثلا متظرف بزنیم؟ این که ما نمیگیم اینطوری. ما در اون جایی هم که در اعتبارات قیاس تشکیل میدیم، در اونجا هم معتقد میشیم که نتیجه افاضه‌ایه، هیچ جا ما نتیجه تولیدی نمیگیریم. پس در اعتباریات چیکار کنیم؟ در صناعیات چیکار کنیم؟ جواب اینه که در عقولی که ما ازشون دریافت میکنیم تمام اعتبارات ما موجوده، تمام صنایع ما موجوده. پیش ما به تدریج این اعتباریات درست میشه، پیش ما به تدریج این صنایع درست میشه. پیش اونا قبل از اینکه ما اعتبار کنیم، قبل از اینکه ما صنعتی رو بسازیم، پیش اونا صورتش هست. حالا چطوری قبل صورتش هست؟ اینو در بحث علم واجب تعالی و بحث علم عقول به معدا باید بخونیم که بحث بسیار سنگینه و در جای خودش مطرح شده. جلد 6 اسفار درباره همین مسئله است، البته درباره علم واجب تعالی به معدا، در کتابای ابن سینا هم همینطور، که هر کدوم به نحوی توجیه کردن که علم قبل الوجود، علم قبل الوجود رو خیلی ها توجیه کردن، توجیهات مختلف. حالا قبل از اینکه من بیام و اعتبار کنم، قبل از اینکه من بیام این صنعت رو بسازم، صورت کلیش پیش عقل بوده.
از اونجا که تمام مصنوعات منشأ طبیعی دارن،
اجزایشون نمیگم، اجزایشون که طبیعیه، اجزای مصنوعات طبیعیه، اجزای اعتباریات هم طبیعیه، واقعیاته. ترکیبش صنعت منه یا اعتبار منه.
یه مشابه طبیعی حال تمام صنایع رو تو مشابه طبیعی نمیشه باشه، بشر نمیتونه مثلش رو بسازه. همون روانایی که مشابه رو داره سامان پشتیبانی میکنه کنا همون میتونه مدار بشه.
بله ببینید دو تا بحث داریم، یکی این که این اعتباریات ما از یه واقعیاتی گرفته شده و اون واقعیات رو به هم تلفیق کردیم یه اعتباری درست شده. صنعت ما هم همینه، صنعت ما از یه موادی گرفته شده، اینا رو با هم ترکیب کردیم شد مثلا صندلی، مثلا چوب بود، میخ بود، امثال اینا که اینا امور طبیعی هست، اینا که هم سر هم کردیم شده یه صندلی. صنایعات ما اجزایش واقعیات هست، اعتباریات ما فراهم آمده از واقعیات هست. اگر اونو بخواد حساب کنید خب واقعیات ما میبینیم، ولی هیئتش چی؟ هم واقعیات ما تو عقل میبینیم، هیئتش چی؟ میخوام عرض کنم هیئتش هم تو عقل هست، چون آن چی که میخواد در جهان اتفاق بیفته عقول قبلا میدونه، همونطور که خدا قبلا میدونه. پس بنابراین این صور، چه صور اعتباریات، چه صور صنایعات، چه صور طبیعیات، همه تو عقل مجرد هست. و ما وقتی که اتصال یا اتحاد با اون عقل پیدا میکنیم، مشا میگه اتصال، صدرا میگه اتحاد، اتصال یا اتحاد پیدا میکنیم با اون عقل، اون صورت ها رو اونجا میبینیم بر حسب زمینه که خودمون فراهم کردیم. همه صورت ها رو نمیبینیم، هر صورتی که زمینه دیدنش رو فراهم کردیم اونجا میبینیم. بنابراین در قیاساتی هم که از اعتباریات تشکیل بشن نتیجه رو با افاظه میگیریم، در قیاساتی هم که از صنایعات تشکیل بشن نتیجه رو از افاظه میگیریم، در قیاساتی که از واقعیات هم تشکیل بشن و از خارجیات تشکیل بشن نتیجه رو با افاظه میگیریم. پس اون قانونی که گفتیم نتیجه افاظه ایست مطلقه، استثنابردار نیست، چه در خارجیات، چه در اعتباریات و چه در صنایعات. این هم مطلب دوم بود از اون سه مطلبی که میخواستم عرض کنم. اما مطلب سوم بگم یا وقت گذشته؟ بله چون من میخواستم دیگه امروز این بحث تموم کنم، ولی ظاهرا مثل این که داره میفته به جلسه بعد. این بحث پر برکتیه، از نظر زمان هم برکت میکنه، وقت زیاد رو میگیره. پس بذاریم برای جلسه بعد مطلب سوم یادم باشه، ان شاءالله جلسه بعد.